لوحی یادبودی احمد شاه مسعود در منطقه هشتم پایتخت فرانسه نصب شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و از یاران احمد شاه مسعود از این تصمیم مقامات فرانسوی استقبال کرده است. آقای عبدالله روزی 3 فوریه در صفحه فیسبوک خود نوشت: با نظر داشت اینکه رابطه‌های تاریخی، دوستی و ارزش‌های مشترک فرانسه و افغانستان را با یکدیگر پیوند می‌دهد، ارج‌گذاری از اندیشه‌ها و کارنامه‌های قهرمانی ملی بیانگر این دوستی و ارزش‌های مشترک است و رابطه‌ها میان دو کشور را مستحکم‌تر می‌کند. احمد شاه مسعود در کشورش محبوبیت زیادی دارد و جایهای زیادی را به نام او گذاشتند. حکومت افغانستان برای مبارزه های آزادی خانه‌اش به او عنوان قهرمان ملی را داده است. این فرمانده در میان افغان‌ها مخالفان خود را نیز دارد. در تاجیکستان احمد شاه مسعود مخصوصا میان نسل بزرگتر، نسلی که در زمان کارنامه های مسعود زندگی کردند، نفوذ و احترام دارد. عکس های سپهسالار مسعود در جای کار و منزل ها دلیل این گفته هاست. فرمانده شناخته در میان نسل نوی تاجیکستان هم از آبروی خاص برخوردار است و جوانانی که بیشتر از خودشناسی ملی حرف می زنند از او به عنوان ایدئال یاد می آورند. این است که در سالهای قبل یک گروه از جوانان و فرهنگیان تاجیک از مقامات خواسته بودند یکی از کوچه های دوشنبه به نام احمد شاه مسعود گذاشته شود. احمد شاه مسعود در سالهای مقاومت به ضد طالبان در شهر دوشنبه خانه داشت و گاه‌گاه با خانواده‌اش در آن زندگی میکرد. در گذشته این پیشنهاد صدا داده است که این منزل را به خانموزه او تبدیل بدهند، پیشنهادی که با سببهای نامعلوم هنوز جامعه عمل نپوشیده است. احمد شاه مسعود حدود 20 سال پیش از جانب دو عرب تبار در خواجه بهاودین ولایت تخار کشته شد. او در دهه بهارک دره پنچر در آیله سرهنگ به دنیا آمده است، ولی در کابل بزرگ شده است. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از انقلاب در مصر 10 سال گذشت، انقلابی که به تغییر قدرت سبب شد ولی بنا به نظر کارشناسان به هدف خود نرسید، هرچند به این یا آن شیوه روی عملکردهای رهبران خودکامه در جهان تأثیر گذاشت. 10 سال پیش 25 ژانویه در مصر اعتراضهای ضد حکومتی آغاز شد و تا 11 فوریه ادامه کرد. بیش از 15,000 نفر به میدان مرکزی شهر قاهره ریختند. ناآرامی‌ها در میدان تحریر در آغاز همچون واکنش به واقعه‌های تونس که در آنجا زین العابدین بن علی خودکامه سرنگون شده بود، به نظر می‌رسید، ولی بدتر به همه کشور پهن شد. در کمتر از یک ماه اعتراض‌ها 11 فوریه سال 2011 رئیس جمهور مصر حسنی مبارک که کشور را 30 سال اداره می‌کرد استعفا داد و قدرت به دست شورای عالی قوه‌های مسلح گذاشت. من میرزا نبی خالص‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نتیجه انتخابات پارلمانی و تشکیل نهادهای دولتی، حزب آزادی و عدالت جناح سیاسی حرکت اخوان المسلمین که سال‌های زیاد مخالف حکومت مصر بود صدرنشین شد. نامزد اخوانی ها محمد مرسی بعد از رسیدن به قدرت اصلاحات قانون اساسی را آغاز کرد و صلاحیت های خود را به طور قابل ملاحظه گسترش داد. قسم لیبرال و دنیوی جامعه مرسی را به غصب قدرت متهم کردند. در نتیجه تابستان سال 2013 بعد از یک کودتا یا تبدلات نظامی زیر رهبری وزیر وقت دفاع عبدالفتاح السیسی، مرسی و جانبدارانش بازداشت شدند و حرکت اخوان المسلمین دیگر بار منع و تروریستی اعلان شد. محمد مرسی ماه میونی سال 2019 در تالار دادگاه مصر درگذشت. شماره دقیق قربانیان دو انقلاب دسترس نیست. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، در نتیجه سرنگونی نخستین حکومت 300 نفر کشته شدند، اما مقامات از هلاکت 846 تن خبر داده بودند. عمر شریفزاده، شرقشناس تاجیک که سالهای زیاد در مصر زیسته است، 3 دلیل اساسی را نام می‌برد که به انقلاب اجتماعی در این کشور سبب شد. اول، حکومت انحصاری و سرکوبگری مربوط به حسنی مبارک، تشکلی فرهنگ اعتراض. بحران انقلاب ها بر پایان عصر 20 و آغاز عصر 21، رکود اقتصادی. این 3 عامل همراه با رسانه های در حال رشد و شبکه های اجتماعی قوه اساسی تحریک دهنده انقلاب در مصر و سبب شکست رژیم مبارک شدند که او یک شخص نظامی بود و از پشتیبانی کشورهای با نفوذ عربی نیز برخوردار بود، میگوید عمر شریفزاده. در حوادث تونس و مصر کارشناسان به نقش قابل ملاحظه تویتر و فیسبوک اشاره می کردند. محض در همین دوره نقشه های منحصر به فرد انقلاب به وسیله شبکه های اجتماعی سنجیده شد و همچنین مبارزه بر ضد آنها آغاز یافت. همان زمان معلوم شد که راه پنشوی اطلاع را توسط شبکه های اجتماعی نمی شود، کاملا بست. بعدن تجربه مبارزه توسط شبکه های اجتماعی در اوکراین آزمایش شد، بعدتر در بلاروس و حالا در همایش های شهرهای روسیه. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف این تأثیر را با جهان شوی و رشد فناوری ها مربوط می داند که امکان داده توجه بیشتر به حوادث مصر صورت بگیرد. آن زمان بسیاری ها به این امید بودند که انقلاب در نتیجه تظاهرات شهروندان عادی صورت گرفته است که میخواهند رژیم حسنی مبارک را تغییر دهند. جانبداران این تغییر امیدوار شده بودند که حوادث در کشورهای آنها هم رخ میدهد، ولی این برآورده نشد، میگوید قادروف. حوادث مصر به یک سلسله ناآرامی های سیاسی سبب شدند که با نام بهار عرب معروف شدند. اعتراض ها که در تونس آغاز شدند تأثیر دوامداری گذاشتند و دلیل سرنگونی رژیم ها در مصر، یمن و لیبیا شدند. ساکنان الجزایر، یمن، مصر، مراکش و بحرین با اعتراض های گسترده به خیابان ها ریختند. ناآرامی ها در عمان، سودان، کویت، صحرای غربی، عربستان سعودی و ایران نیز صورت گرفت. اگر در سوریه، یمن و لیبیا اعتراض ها سبب جنگ شهروندی شدند، پس در کویت، اردن و الجزایر حکومت را به سوی آوردن اصلاحات تحریک دادند. در بحرین، سودان و عربستان سعودی اعتراض ها سرکوب شدند. همه این کشورها را صرف نظر از اختلافات قابل توجه، نارضایتی شهروندان از وضع خود، عوض نشدن قدرت، سطح بلند فساد و نبودن دموکراسی و حقوق بشر متحد کرده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در حمله ببرهای برفی به چاروای مردم ساکنان محلی را گناهگار می‌داند. ماه اکتبر سال گذشته ببری برفی به چاروای ساکنان جماعت برتنگ روشان حمله کرده ده ها سر چاروای آنها را کشت. مقامات میگوید ساکنان گاه چاروای خود را خودسرانه به محل گشت و گذار ببر میبرند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. عبیدالله اکرموف مسئول کمیته حفظ محیط زیست روز 2 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت ساکنان چاروای خود را به منطقه گشت و گذار ببر میبرند که با این عملشان خشم ببر را میآورند.
مردم در فصل زمستان باید چاروها را در خانهشان نگاه دارند، آنها بسیار را در صحرا میبرند. ببری برفی از پرتوهای چاروها، از موینه چاروها که در طبیعت هست پیخست کرده به محله ها هجوم میکنند. اگر مردم سر وقت همه چاروهاشان را در خانه نگاه دارند، به طبیعت نبرند، این حادثه به عمل نمیآید. ببری برفی اکستیم میکنش را سال از دست داده است. اهالی چاروها زیاد شده است و یا باید به منطقه هایی که برای آنها جدا کرده است. مثلا در منبوی لورکو قریب 1300 هکتار برای خوجگیداری چاروها تشکیل کردن که مردم جنا میبرند، جایی که ببری برفی همونجا راحت کردن میبرند.
اسلام خدایبردیو ساکن جماعت برتنگ روشان در حمله ببر دو سر چاروهایش را از دست داده است. او روز 2 فوریه به رادیو آزادی گفت چاروهایشان را به کوسرهای میبرند که سالها باز چراگاه است، نه مکان ببرهای برفی.
همان برف در ببری زمستان به اوغلخانه میدرآمد، یعنی به اوغلخانه میدرآمد. بهار وستای بوم چی میکرد، چی سیزه میدرآمد.
مقامات در حال ساکنان را گناهگار میداند که در مورد حمله ببرها نمایندگان برخی سازمانهای جمعیتی نظر دیگر دارند. رادیوی آزادی قبلا درباره حمله و بازداشت ببر برفی در ناحیه روشان گزارش تهیه نموده بود. آن زمان گلبه خواجه‌نظروف رئیس سازمان پرچم در روشان که به نگهداری حیوانات نادر مشغول است گفته بود که با احتمال زیاد این ببر پیر شده است. وی گفت ببرهای برفی جوان هیچگاه خود را زیر خطر گذاشته وارد محله‌های اهالی‌نشین نمی‌شوند. در تاجیکستان ببری برفی جانور نادر است و بر اساس قانون در صورت حمله به چاروهای مردم نیز نباید کشته شود. ساکنان محلی میگویند پس از حمله های به تکرار ببری برفی را در روشان بازداشت نمودند. به اطلاع مقامات حفظ محیط زیست ولایت بدخشان این ببر هنگام بازداشت جراحت برداشته است و او را به یک مرکز ویژه نگهداری حیوانات مجروح انتقال دادند. مقامات و سازمان‌های حفظ محیط زیست وعده دادند که در صورت زنده دستگیر کردن و به طبیعت رها دادن ببر برفی جبران ضرر رسانده اش را می‌دهند. نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست گفتند در ناحیه روشان بیش از 40 سر چوروای خرد در حمله ببر کشته شده است که سر هر چوروا به صاحبانش همچون جبران 300 سومانی پرداخت نمودند. بعضی از ساکنان گفتند که این مبلغ کم است، ولی مقامات گفت در دایره امکان مالیشان چنین جبران پولی پیش بینی گردیده است. هرچند مسئولان حفظ محیط زیست میگویند حمله ببرها به چوروای ساکنان تا حدی نیست که باعث نگرانی باشد، اما برخی ساکنان محلی با نگرانی گفتند در سالهای اخیر بیشتر شاهد حمله ببرها به چوروایشان شدند. در سال 2019 در حمله ببرهای برفی بیشتر از 100 چوروای ساکنان ولایت بدخشان تلف یافتند. تقریبا 10 ببری که از جانب ساکنان بازداشت شده بودند به طبیعت رها شدند و به ساکنان زیان دیده جبران پرداخته شد. معمولا حمله ببرهای برفی در آخر تیرمو و اول بهار بیشتر می شود. در تاجیکستان ببری برفی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و در قسمتی از ولایت ختلان زندگی می کند. تعداد آنها را بیشتر از 300 سر حساب کردند. این حیوان در رویخط جانوران نادر که تنها در 12 کشور دنیا ماندند وارد شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پریزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو ابراز داشت که بازی های جام جهانی در قطر با حضور تماشابینان سرشمار برگزار خواهند شد. سه دسته استقلال دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی ترسونزاده به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو اعلام داشت که بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر در حضور تماشابینان سرشماری که جایگاه ها را پر خواهند کرد برگزار می شوند. اینفانتینو در این باره در یک کنفرانس مشترک فیفا و سازمان جهانی تندرستی در دایره مبارزه با کرونا ویروس خبر داد. ورزشگاه ها پر می شوند، کووید 19 تا آن زمان مغلوب خواهد شد و ما همه به زندگی مقرری بر می گردیم. ابراز داشت رهبری فیفا در این کنفرانس. یادآور می شوم جام جهانی فوتبال در قطر از 21 ژانویه تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در آن 32 دسته منتخب ملی شرکت خواهد کرد. خبری دیگر، سه دسته استقلال دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی ترسونزاده به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند. دسته چهارم از منطقه دوشنبه در دوری آخرین مسابقه که روز پنجشنبه 4 فوریه برگزار می شود معین خواهد شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه با شرکت 9 دسته از آن جمله 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول در دو گروه صورت گرفته است. در گروه آ تیم ریگر تدزی ترسونزاده که 3 غلبه پی هم به دست آورد با 9 امتیاز در جدول صدرنشین شد و پیشکی به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. در دوری چهارم فوتبال بازان شهر ترسونزاده بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-2 غالب آمدند. در بازی دیگری این گروه باشگاه وزارت مدافعه تاجیکستان CSKA دوشنبه لکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 6-3 شکست داد. دسته های کوکتاش و CSKA با 7 امتیازی در جای های دوم و سوم قرار دارند. کوکتاش هر 4 بازیش را به انجام رساند. CSKA باشد روز 4 فوریه در دوری آخرین با ریگر تدس رقابت خواهد کرد. برای آنکه CSKA به فینال راه یابد در این دیدار حد اقل باید بازی را با نتیجه مساوی انجام بدهد. در گروه B مسابقه خاتمه یافت. دسته های استقلال دوشنبه و برقچی حصار 6 امتیازی گرفتند و هر دو به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. باید گفت که این مسابقه عنعنوی در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در سه منطقه دوشنبه، سوخت و خطلان جریان دارد. از منطقه دوشنبه چهار دسته و از منطقه های سوخت و خطلان دو دسته به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می گردد راحت می گیرند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 برای بار دهم صورت گرفته است. همگی چهار دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تتزی تورسونزاده 2 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما استاد ساربان، ادیب معروف تاجیک هستند.
ساربان، نویسنده تاجیک، 27 ینوری سال 1940 در دهه اماندره ناحیه پنجکنت به جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری پنجکنت، سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده در کافدرای زبان تاجیکی با کار مانده است. بعداً در رسانه‌ها و نشریات و اتحاد ادیبان تاجیکستان کار کرده است. از سال 1965 به نوشتن حکایت شروع کرده، نخستین مجموعه حکایاتش با نام گپ در دل سال 1969 نشر شد. مؤلف قصه و رمان‌های معروف زنگ اول، سنگ سپر، جوگی، اکتیور، داستان پسر خدا، توغرل، روسو، کدیور، برزگر، سنم، شهربانو و چندین اثر دیگر می باشد. سینماگران تاجیک از روی اثرهای ساربان چند فیلم بدیهی ساختند. ساربان برنده جایزه ادبی به نام رودکی و عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان می باشد. او همچنین نمونه های را از آثار لف تالستوی، فیودر داستایفسکی، نیکولای استروفسکی، نودار دونبازه، چنگیز ایماتوف با تاجیکی ترجمه کرده است.
و نخست از استاد میپرسم که اخیراً در زندگیشان چی تحولات صورت بگیرید، و ولی ضمناً میخواستم چون امروز زادروزی استاد است برایشان تبریک بگویم.
همون روزی که خوش باشد آن روز زادروز است. من هم برای شما اون همه روزهای خوش رو تبریک میگویم.
تشکر. و استاد میگفتید که شما در این سن و سال با ایجادیات هنوز دست میزنید و مشغول نوشتن چی اثری هستید؟
آره، همان روز که من یک جمله یا یک کلمه یا یک ابزاس ننوشتم، اون روز برای من روز مقام. من عادتا روز نه ولی شبانه کار میکنم، خوب میکنم و خود از خود ساعتهای دو بیدار میشم و اندکه یا چای تلخ یا قهوه مینوشم و اندکه میشینم و اندیشه میکنم چیزی که میخواهم پیدا میشم. موضوع بسیار، زندگی ما پر از موضوع، لیکن اون رو جدا کرده، خواسته و گفتی استوها که در قالب ریخته استوار کردن لازم است. مگر از ادبیات کلاسیکی تا امروز آدم ها موضوع نیافتند. نویسنده پیش از خود گذشتگی کارها رو می نویسد، موضوع ها رو می نویسد، کار و کردار ها رو می نویسد، لیکن نیست کسی که آینده رو نویسد. آینده چی می شود؟ هیچ کس نمی داند.
استاد ببینید، اثرهای شما داستان مرد خدا بیشتر با اسکندر مقدونی با ارتباط دارد، ولی همزمان منتقدان میگویند که شما بیشتر از حیات ریالی می نویسید، یعنی حیات واقعی ساکنان کشور، مشکلاتشون و پهلوهای مختلف زندگیشون، یعنی شما هم با موضوعهای تاریخی رو آوردید و هم موضوعهای واقعی امروز، و حالا میگوید که آینده رو کسی گفته نمیتوند، یعنی یک نوع شوق دارید با آینده بیشتر تخیلی یا انتظار شونده.
آینده تخیلی این در افسانه هست و برای بچه ها بعضی بازیش ها می نویسند. من اصلا به این موضوع ها دست نمیذارم. داستان پسر خدا به نظر، اکنون من کشویم یک چیزا، به نظر سرگذشت اسکندر مقدونی، لیکن در زیر آن دیگر چیز است که حالا هیچ کس ندرک نکرده است، نگفته است و گفته هم نمیتواند.
میتواند برای شنونده های ما این سیر رو آشکار کنید یا حداقل یک نوگش رو کشوید برای خواننده ها؟
قسمت پادشاهان، قسمت مردم روز اونه که پیوسته تبدلات میشد در دنیا، من این چیز رو در نظر دارم. مگر در زمان ما یا پیش از این یا از دور، از گویم که از زردشت و مزدک و از اینها تا اسلام و یکان تبدلات نشده است. تبدلات شد لیکن بعضش باقی ماند. یک حضرم در تاریخ ما باقی است، لیکن بسیارش در تاریخ خلق ما، در تاریخ، در کتاب ها باقی مانده است. نویسنده نباید اون سر و سودایی که در اثرش هست افشا کند. این را باید عالمان، ادیبان، خوانندگان، منتقدان، ادبیات‌شناسان درک کنند. و من گفتن نمیتوانم که در داستان پسر خدا کی را چی را در نظر دارم.
هر نوشته ادیب خود در موضوع تاریخی باشد، اون به هر صورت یک ارتباط دارد با زندگی مردمی امروز. و حالا که شما از اسکندر مقدونی گفتید، یعنی اون هیچ ارتباط دارد با زندگی مردمی امروزی ما؟
ما بجای لشکر نکشیدیم. اگر یکون بلای به سر ما آمده باشد، تنها خود را حفظ کردیم، حمایه کردیم. این با مردم تاجیک ارتباطی ندارد، مانندی هم ندارد.
در یک سال اخیر پنشوی این بیماری همچنان شرایط با وجود آورد که ادیب نمیتواند به منطقه ها زیاد سفر کند، با مردم زیاد ملاقات داشته باشد تا از درد و مشکلات آنها، از زندگی آنها آشنا شود و سپس آنها را روی کاغذ اثرهای خود بیارد. شما در این شرایط چگونه نوشتن اثرهای خود را ادامه میدهید؟
موضوع های زیاد دارم، لیکن سلامتی هم امکان نمیدهد که من اون موضوع ها را تا آخر نوشته تمام کنم. این موضوعی که شما گفتید، موضوع وبا است یا که آفت است یا که ساخته است یا که طبیعی است، کس نمیداند. یک موضوعی در هم بر هم، کس نمیداند که از کجای این دارد و چی گوید. لیکن آدم ها شاید نویسن، منم اندیشه دارم، لیکن حالا جرأت نمیکنم، چون که معلوم نیست که چی است.
آیا هست موضوع یا اثری که شما واقعا از ته دل میخواستید اونا ایجاد کنید ولی حالا دست نیافتید؟
موضوعی که من میخواستم واقعا نویسم این موضوع زردشتیه و مزدکیه هست. اندک بیمار شدم، به زردشتیه قوتم نرسید، بعد من نیاد دارم که درباره مزدک نویسم. مزدک این دینی دیگر است، دین بعد از دینی زردشتی و دینی مونوی، دینی مزدکیه. یک کوششی کردم نمکولا من، چون که کسلیم امکان نداد که همونه دوامتیم، انشاءالله قریب با آخر رسیده است، همون رو میخوام به مردم سلامتی هم اگر امکانیت پیش کش کنم.
و در عموم وضع نثر نویسی در تاجیکستان رو شما چگونه بها میدهید؟
من گمان میکنم که این نویسان ها به نویسندگی حقیقی که ما در مکتبی ادبیات اروپا، ادبیات بزرگی، نثر بزرگ روس، ادبیات هند با سرداری رابیندرانات تاکور، ادبیات خطای لوسین، لاوشه و ژاپنیا کلان شده ایم، بزرگ شده ایم. من همین خیلی یک اندیشه دارم که ما در نثر تا جایی نرسیدیم، باور کنید اکو همه خیل می نویسیم پیشنهاد میکنیم، چوب میکنیم، تا جایی که نثر جهانی و جایی رسیده باشد ما دنبالا نگرفتیم. هر کس هر چیزی که خواهد می نویسد.
خیلی تشکر استاد. با تشکر از استاد ساربان، برنامه امشبی مهمونی آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر همه شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
نادانستم که در عشق و محبت